پس در این لحظاتی که بارون میاد و میدونید به هر حال سطح خیابان‌ها با توجه به ریزش روغن و گازوئیل و با خیلی چیزهای دیگه عین صابون لغزنده است و متاسفانه بعضی از رانندگان هم که تجربه کمتری دارن ممکنه در اثر همین ریزش باران تصادفاتی رو ایجاد بکنن. لطفاً رعایت بکنید. دعوت میکنم با برنامه ذهن‌آورد همراه باشید.
ذهن‌آورد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری و سایر همکارانم در مجموعه برنامه ذهن‌آورد مفتخریم که یکی دیگر از قسمت‌های این برنامه رو که به معرفی حوزه علوم شناختی و کاربردهای اون می‌پردازه خدمتتون تقدیم کنیم. در این برنامه ما قصد داریم در ادامه کاربردهایی که برای حوزه علوم شناختی صحبت کردیم در مورد ارتباط حوزه علوم شناختی و هنر صحبت کنیم. شماره پیامک ما 301035 هست و بسیار خوشحال خواهیم شد که از طریق این شماره پیامک ما رو از نظرات ارزندتون در خصوص این برنامه مطلع بفرمایید. ابتدا بشنویم چند خبر از تازه های علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی.
کنسول دارویی و نوری سلول‌های مغزی با گوشی هوشمند. دانشمندان اکنون می‌توانند سلول‌های مغزی را با استفاده از تلفن هوشمند دستکاری کنند. تیمی از دانشمندان کره و ایالات متحده ابزاری اختراع کردند که می‌تواند مدارهای عصبی را با استفاده از ایمپلنت مغزی کوچک کنترل شونده توسط تلفن هوشمند کنترل کنند. محققان با انتشار این مطلب در ژورنال نیچر مهندسی زیست پزشکی معتقدند این دستگاه میتواند تلاش های ما برای رمزگشایی از بیماری های مغزی مانند پارکینسون، آلزایمر، اعتیاد، افسردگی و درد را سرعت بخشد. این دستگاه با استفاده از کارتریج های داروی قابل تعویض مانند لگو و بلوتوث کمتوان میتواند نرون های ویژه مورد علاقه ما را با استفاده از دارو و نور برای مدت طولانی مورد هدف قرار دهد. سرپرست نویسندگان رضا قاضی، محقق مؤسسه پیشرفته علوم کره یا کایست و دانشگاه کلرادو گفت دستگاه عصبی بیسیم تعدیل عصبی به واسطه ماده شیمیایی و یا نور را به صورت مزمن امکان پذیر می سازد که قبلا امکان پذیر نبود. قاضی گفت این فناوری به طرز چشمگیری روش های متداول مورد استفاده دانشمندان علوم اعصاب را که معمولا شامل لوله های فلزی و الیاف نوری سفت و سخت برای تحویل دارو و نور است تحت شعاع قرار داده است. دنیایی را تصور کنید که در آن بتوانیم خاطرات قدیمی من را که در گذر زمان مفقود شده بازیابی کنیم یا خاطرات ناتوان کننده را حذف کنیم. محققان با استفاده از نقش برداری مدارهای مغزی در یک موش در آزمایشگاه توانستند یک خاطره طبیعی را مهندسی معکوس کنند. سپس آنها این خاطره را در موش دیگری از طریق تحریک سلولهای مغزیش طبق الگوی خاطره اصلی به صورت ساختگی القا کردند. این مطالعه که در مجله نیچر نوروساینس شرح داده شده نشان می‌دهد که خاطرات می‌توانند به صورت مصنوعی در غیاب هر گونه تجربه حقیقی ایجاد شوند. این تحقیق بخشی از زمینه علمی گسترده‌تر و در حال رشد است که می‌تواند به دستکاری حافظه، انتقال خاطرات و حتی حذف خاطرات موجود منجر شود.
خب شنوندگان عزیز، در این برنامه همونطور که عرض کردم در خصوص ارتباط هنر و حوزه علوم شناختی میخوایم صحبت کنیم. بسیار خب، امروز به مناسبت در واقع موضوع برنامه که ارتباط هنر و حوزه علوم شناختی هست، در خدمت مهمانان گرامی هستیم که خدمتون معرفی میکنم. آقای دکتر صالح طباطبایی، پژوهشگر و مترجم حوزه هنر و علوم شناختی، و آقای احمد آذرسا، کارشناس ارشد سینما و پژوهشگر حوزه سینما عصب شناختی. آقای دکتر طباطبایی، بد نیست شنوندگان عزیزمون ابتدا یک تاریخچه ای از ارتباط هنر و حوزه علوم شناختی بدونن. بفرمایید.
خیلی متشکرم. این تاریخچه در واقع میشه به دو بخش تقسیمش کرد، در واقع دو تا رشته موازی، یکی جوانتر و یکی پیرتر در این حوزه به پژوهش پرداخته شده. شاخه پیرترش که قریب 150 سال پیش تأسیس شد اسمش هست زیبایی شناسی تجربی. نه. در واقع زیر شاخه است از روانشناسی تجربی که توسط گوستاف فخنر که در واقع یکی از مبدعان روانشناسی تجربی شمرده میشه تأسیس شد. این شاخه به رشد خودش ادامه داده و تا به امروز پژوهشگران متعددی در این رشته کار کردن. شاخه موازی دیگر و جوانتر سال 1999 قریب دو دهه پیش تأسیس شد که توسط یک روان پزشک و متخصص علوم اعصاب بریتانیایی به نام سمیر زکی در واقع شروعش رو میشه به حساب آورد.
نه.
شاخه اول در واقع تمام اهتمامش این است که پژوهشگران حوزه زیبایی شناسی تجربی در پی یافتن چیزی باشند که آزمودنی ها زیبا ادراکشون میکنند و ببینند که چه مشخصاتی اون شی یا اون محرک زیبایی شناختی داره.
بله.
بر اساس یافته ها نظریه پردازی کنند و یه نظریه جدیدی در مورد ادراک زیبایی شناختی طرح کنند. نخستین بار کسی که این کار رو بر عهده گرفت خود فخنر بود. مستطیل هایی رو که نسبت طول و عرضشون به نسبت طلایی، همون نسبت معروفی که در معماری شناخته شده است، نزدیکن، با مستطیل هایی که این نسبت درشون برقرار نبود در معرض دیدار آزمودنی ها قرار داد و از اونها خواست که قضاوت کنن. در اون آزمونی که فخنر گرفت به این نتیجه رسید که بله، مستطیل هایی که نسبت عرض به طولشون معادل 6.61 تقریبا هست که همون نسبت طلایی شمرده میشه، اونها رو آزمودنی ها زیباتر داوری کردن. البته این آزمون بعدن شدیداً مورد مناقشه قرار گرفت و در واقع گفتن که این آزمون بیشتر محاسبه آرتیفکت ها بوده و آزمون معتبر شمرده نشد، چون نتایج
خطاها، یعنی
بله، برخی از خطاهای در طراحی آزمون. اما نخستین اقدام کار ایشون بود. خود فخنر هیچ نظریه‌ای رو بنیاد نگذاشت.
بله.
اما بعد از در واقع کار فخنر و اون کتاب معروفش که درآمدی بر زیبایی شناسی هست، که کتاب خیلی معروفی هست، سال 1879 منتشر شد، یک جوش و خروش کم و بیش موقت در میون روانشناسان تجربی پیش اومد و شروع کردن به آزمون‌های متعدد در همین زمینه. اما دیری نینجامید که این آزمون‌ها همه در واقع فروکش کردن و اون شور و شوق اولی از بین رفت. قریب 100 سال بعد
در... چرا علتش چی بود که؟
علتش این بود که در واقع نتایج غالبا متعارض بودن. توجه میکنی شیوه های برگزاری آزمون استاندارد نبود و نتایج متعارض به دست میومد، همدیگر رو نقض میکردن و
اون آزمون های بعدی هم به همین شکل خیلی ساده بود، یعنی مثلا چند تا تصویر خیلی ساده چند ضلعی.
بذارید یه نکته رو خدمتون عرض کنم. در روانشناسی تجربی فخنر اصولی رو برای آزمون بنیاد گذاشت که هنوز بسیاری از اونها، الان مجالش نیست وارد اونها بشم، بسیاری از این اصول کاربرد داره و هنگام طراحی آزمون بهش توجه میشه، گرچه ممکنه کسی که طراحی آزمون میکنه متوجه نباشه که این همین اصول فخنر بوده که گفته قالبش به کار میره. یکی از ایرادها این بود که این اصول در طراحی‌های اون آزمون‌ها به کار بسته نمی‌شد، توجه می‌شد و طراحی خام و دقیق نبود، برای همین به نتایج خیلی دقیقی هم منجر نمی‌شد. یکی از دلایلی که در واقع این شاخه در آغازش بعد پس از زمانی فروکش کرد اون همین بود، نتایج متعارض می‌شد و به نظر می‌اومد که گویا دارن آب در هاون میکنن. در کانادا یک روانشناس و در واقع پژوهشگر علوم اعصاب به نام برلاین شروع کرد به تحقیق حدود 100 سال بعد، یعنی انتشار کتاب فخنر 1879، تاریخ در گذشت برلاین 1979، یعنی تقریبا 100 سال فاصله. شروع کرد یک نظریه‌ای مطرح کرد بر اساس تمام آزمون‌هایی که تا اون زمان انجام شده بود در این حوزه و نظریه‌اش رو تحت عنوان نظریه پتانسیل برانگیختگی معرفی کرد که نظریه بسیار جذابی است. بله. اگر نیاز بود میشه با تفصیل بیشتری وارد شد.
اگر بتونی اشاره کوتاه بفرمایید.
در واقع برلاین بر این نظر بود که یک خصوصیاتی در محرک که اسم اون خصوصیات رو collative properties گذاشت که ترجمهش من کردم ویژگی های همسنجی. متاسفانه در این حوزه هنوز چون جا نیفتاده همه ترجمه ها مندر آوردیست، یعنی هنوز اجماعی بر سر واژگان نیست. از جمله مثلا فرض کنید پیچیدگی محرک، از جمله بداعت یا تازگی محرک و چیزهای شبیه این، و گفتش که اینها منجر میشن به فعالیت برانگیختگی مغز و در طی این فرایند که سازوکار فیزیولوژیک و عصب شناختیش رو توصیف کرد به چه صورت است. بخشهایی از مغز که در واقع دخیل و دستن در کار ادراک زیبایی هستن تحریک میشن. این ویژگی، این خصوصیات محرک سه دسته اصلی بودن که یکی از این دسته ها همون خصوصیات همسنجی بودن که به نظر برلاین مهمترین خصوصیات در واقع برانگیزش حس زیبایی شناختی بود به حساب می آمدن.
بله.
و آزمایش های متعددی کرد. کتاب های برلاین اگه شما نگاه کنید فوق العاده است، یعنی واقعا آموزنده است. آزمون هایی که طراحی کرده، بحث های فوق العاده عمیقی که در مورد تک تک آزمون ها پیش میکشه، کتاب چند کتاب داره ایشون، واقعا تمام کتاب ها خواندنی است و آموختنی است. اما بعد از مرگ زود هنگامش پژوهش های بعدی و آزمون های بعدی که انجام شد خصوصا توسط برخی از پژوهشگران امریکایی از جمله دیوید مارتین دیل نشون داد که بسیاری از اون نتایج نادرستن و در واقع آب سردی بود بر تمام اون پژوهش‌ها. یعنی نشون داده شد که برخلاف انتظار برلاین، اگر ما محرک زیبایی شناختی که ویژگی‌های همسنجیش زیاد باشه اینها رو در معرض دیده آزمودنی ها قرار بدیم، همواره نتایج یکسانی به دست نمیاد و اون حرفا نقض شد. برای همین نظریه جدیدی مطرح شد، نظریه پسند پیشنمونه ای که این هم باز عنوان فارسی رو من خودم پیشنهاد کردم. این نظریه توسط مارتین دل در واقع روان شناس امریکایی مطرح شد و نظریه خیلی جالبی بود به خاطر اینکه به یه نوعی میشه گفت رجعت بود به عقاید یونان باستان و حرفای ارسطو در مورد زیبایی. در واقع به این نظریه میشه اینجوری نگاه کرد اگر بخوام ساده توصیفش کنیم که ما یه پیشنمونه ای از هر چیزی در ذهنمونه، یه پیشنمونه ای از انسان در ذهنمونه، یه اندازه خاصی از سر داره، اندازه خاصی از اجزای صورت داره، اندامش، این تو ذهن ما هست به عنوان پیشنمونه، پروتوتایپ به اصطلاح. این پیشنمونه معیار زیبایی است. یعنی اگر چیزی خیلی به این پیشنمونه نزدیک باشه زیباست، اگر از این فاصله بگیره زشته. یعنی فرض کنید کسی تمام اجزای صورتش متناسب باشه اما اندازه سرش با پیکرش متناسب نباشه، این رو ما زیبا تلقی نمی کنیم. این در واقع شبیه حرفی بود که ارسطو در یکی از آثارش داره و خیلی زیبا اونجا توصیف کرده این موضوع رو. یه رو بازگشت به حرف ارسطو بود. در واقع به یه معنای دیگری این شروع نظریه‌های شناختی در مورد زیبایی بود، چون نظریه مارتین دیل نظریه شناختی است.
معنی
و آغاز این نظریه هاست که بعداً پشت سر هم نظریه متعدد اومد.
حدوداً مال چه زمانیه مارتین دیل؟
مارتین دیل مال 1980 و چنده این نظریه.
بله. و در مورد شاخه دیگه هم بفهمید که
بله، همچنان این نظریه گسترش پیدا کرد. یکی از شاخه های این گشتالت ها بودن و آرنهایم بود، رودولف آرنهایم که آثار متعددی داره و اینها معتقد بودن که زیبایی رو باید ما، یه خصوصیات کلی وجود داره در مورد محرک زیبایی و اون دریافت اون خصوصیات کلی هست که منجر میشه که ما چیزی رو زیبا بدونیم. یعنی اگر شما به یک فرض کنید تصویر ابسری نگاه کردید و متقارن بود، تقارن اون ویژگی کلی هستش که شما از تک تک اجزا به دست نمیارید اما از مجموعش برای شما حاصل میشه و شما به این نظر میرسید که اون در واقع محرک زیباست.
معلوم.
اون هم نظریه مهمی مطرح کرد، البته بلافاصله توسط منتقدینی که وجود داشت با آزمایش‌های متعدد معلوم شد که این نظریه خیلی دقیق نیست و در مواردی اینطور ادراک نمیشه. ما گاهی به جزئیات توجه میکنیم برای ادراک زیبایی و اون صفات کلی محرک رو در نظر نمیگیریم بلکه به جزئیات توجه میکنیم. و این آرهایم کلن نظریه پرداز قوی هست، یک کتابی هم داره پویه شناسی فرم در معماری که سمت منتشر کرده ترجمه فارسیش رو، اگر شما ببینید میبینید در معماری هم نظریه پردازه و فرد خیلی قوی هست در این حوزه. بعد از گشتالت ها و پیروان مکتب گشتالت شما میبینید شروع میشه نظریه های مختلف شناختی در مورد زیبایی. یکی از نظریه های مهم نظریه رولف ربر هست که یک در واقع روانشناس سوئیسی هست و کارهای فوق العاده مهمی انجام داده و جزء تاثیرگذارترین پژوهشگران معاصره. 2004 این نظریه رو مطرح کرد که معروف به نظریه سهولت پردازش، ما اینجوری ترجمهش کردیم. میگه اگر محرک رو ما بتونیم به سهولت پردازش بکنیم و پردازش اون زحمت زیادی بر ما تحمیل نکنه، ما اون محرک رو، من دارم خیلی ساده در واقع توصیف میکنم نظریه رو، ما اون محرک رو زیبا تلقی میکنیم. بعد مثالش، مثلا شما اگر یک محرکی رو یک بار دیده باشید، یعنی در واقع در معرض اون قرار گرفته باشید، بار دوم برای شما جذابتر جلوه خواهد کرد. برای اینکه این رو دقیق‌تر متوجه بشید، در مورد محرک‌های زشت شما اگر توجه بکنید، یه چهره‌ای که خیلی بار اول که دیدید به نظر شما برخورنده بوده، در دفعات بعدی که اون چهره رو می‌بینید گویا به یه تعبیری شما عادت کردید و دیگه به نظر شما برخورنده نیست یا زشت یا کریه به نظر نمیرسه. این در واقع یه نمونه از اینه. چرا؟ ربر میگه شما وقتی میخوان پردازش بکنید، در بار اول پردازش اون محرک خیلی پیچیده است، اما در همون بار اول که شما آشنا میشید با اون محرک، یه مقدار از مسیر پردازش رو شما طی کردید. در بار دوم لازم نیست تمام اون مسیر رو طی بکنید، بنابراین محرک پردازشش برای شما با سهولت بیشتری انجام میشه، برای همین به نظر شما مطبوع تر میاد. مورد دیگه تقارن هست. اگر فرض کنیم که ما یک محرکی داریم که این محرک متقارنه و تقارنش تقارن محوری است، شما لازم نیستش که تمام این محرک زیبایی شناختی رو پردازش کنی، نیمش رو اگه پردازش کنی نیم دیگرش مانند اینه. برای همین در واقع پردازشش خیلی سهل‌تر از پردازش محرکی است که متقارن نباشه. برای همین شما شکل متقارن رو زیباتر ادراک میکنید. این نظریه در واقع نظریه بسیار جذابی بود و فوق‌العاده مورد توجه در واقع پژوهشگران این حوزه قرار گرفت، اما بلافاصله نقص‌هایی مطرح شد، از جمله این نقص که آزمایش‌های متعدد نشون داده وقتی محرکی پیچیده تر باشه، برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، مثل نقوش اسلیمی ما توجه میکنید، در هم رفته گره میخورن، اینها به نظر زیباتر میان، در حالی که بر اساس نظریه ربر پردازش اینا دشوارتر باشه، برای اینکه پیچیدگی بیشتر شده. این پیچیدگی و نسبت پیچیدگی با زیبایی از زبان برلاین شناخته شده بود، یعنی اونها هم به همین نتیجه رسیده بودن که محرکایی که پیچیده ترن نسبت به محرکایی که ساده ترن زیباتر ادراک میشن. خب اینو چجوری میشه توصیف کرد؟ ربر خیلی برای در همین مجموعه‌ای که اخیراً در اومد، ربر درش تلاش وافری انجام داد برای اینکه این رو توضیح بده که چجوری میشه این رو. مجالش نیست برای شما توصیف کنم که جواب ایشون چیه، چون نسبتاً مفصل، اما حقیقت این است که خیلی رضایت بخش نیست این توضیح و شما راضی نمیشید. و باز موارد دیگه این هستش که شما وقتی این محرکی رو چندین بار میشنوین، ازش مثلا محرک شنید داری مثل یه موسیقی، ممکنه ازش دل زده بشید، در حالی که بار اول به نظرتون ممکنه خیلی زیبا بیاد.
بسیار خوب.
من میخواستم یک قسمت دیگری رو هم خدمت شما عرض کنم در مورد هلموت لدر، که اون نظریه های قبلی رو همه رو در هم آمیخته و یه نظریه پردازش چند مرحله‌ای مطرح کرده که خیلی نظریه فوق‌العاده جذابی است، اما بدیش اینه که این نظریه اینقدر پیچیده است که تبدیل کردنش به آزمون خیلی دشواره. خودش هم این نقص رو متوجه شده و گفته. این همون شاخه‌ای بود از زیبایی شناسی تجربی که گفتم به حیات خودش داره ادامه میده و جلو میاد و نظریه پردازی میکنه. یه شاخه موازی جوانتر بود که شاخه در واقع زیبایی شناسی عصب شناختی است،
بله،
نورو استتیکس، که این توسط سمیر زکی ابداع شده. این شاخه چندان دنبال نظریه پردازی نیست، بلکه در مورد همبسته های عصبی تجربه زیبایی شناختی پژوهش میکنه.
بله.
یعنی اینکه ما یه محرک زیبایی شناختی رو در معرض دید یا شنیدار آزمودنی قرار میدیم و بررسی میکنیم توسط FMRI که آیا کدوم بخش مغز این در آزمودنی هنگامی که این رو زیبا ادراک میکنه تحریک میشه، و به این ترتیب در پی این هستن که در واقع برین مپینگ زیبایی رو به دست بیارن،
نقشه مغزی
زیبایی رو که کجا کدوم نواحی مغز مربوط به ادراک زیبایی است. ایرادهای متعددی بر این رویکرد وجود داره که حالا در سوالات بعدی، که این البته بله، پاسخ من گویی خیلی طولانی شد، عذرخواهی.
آقای آذرسا، ما شاید برای هم ما هم شنوندگان عزیزمون جالب باشه که بدونن اساساً چه ارتباطی بین حوزه علوم شناختی و هنر وجود داره.
دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم بابت این که به بحث علوم شناختی و هنر پرداختید و بنده رو دعوت کردید، گرچه بنده بیشتر علاقه‌مند این حوزه هستم، فکر میکنم صاحب نظران دیگری هستن که خیلی مفصلتر تو این حوزه ها کار کردن و میتونن مهمان برنامه‌تون باشن. عرض کنم خدمتتون که هنر از قدیم الایام مسئلهش این بوده که چگونه ادراک میشه و چجوری اثبات میشه. مثال بخوام بزنم، بحث سینما یه دوره طولانی داشته که الان بیش از یک قرن البته گذشته ازش که اثبات بشه به عنوان یک هنر، از اون هنرهای هفتگانه‌ای که وجود داره. تا دوره طولانی کتاب‌ها و نظریاتی میمده که اصلا اثبات کنه سینما یک هنر. سینما بعضی ها میگفتن نقاشی، بعضی ها میگفتن که عکاسی، بعضی ها میگفتن تئاتر تصویر شده است و و و و مکاتب مختلفی هم ظهور کرده و گپ و گفت مفصلی بین صاحب نظرها بوده توی این ماجرا که اصلا سینما رو بشناسن و تثبیت کنن به عنوان یک هنر. مسئله اساسی همه اینها هم چگونگی ادراک سینما بوده، که اصلا ما چجوری یک اثر هنری یا سینما یا یک فیلم رو درک میکنیم. این خیلی مسئله مهمیه، محل مناقشه خیلی از صاحب نظرام همین هستش. مثلا اگه بخوام بگم دو تا جریان خیلی مفصلی که الان بحثشون هست، جریانی که نظری روانکاوی رو داره و یه جورایی سردمدارش لکان هست، و جریانی که بحث کاگنیتیو تئوری یا همون بحث شناختیگری رو داره مطرح میکنه، که دیوید بوردویل و همسرشون خانم تامسون و نویل کرول هستن و دارن به این مبحث میپردازن که اصلا شناختیگری توی سینما چجوری موجب شده که نظریات جدید مبتنی بشه بر علوم شناختی.
خود این شناختیگری یعنی چی؟
این برای خیلی آدم ها مهمه، هم برای ما مهمه که تولید کننده ایم، یعنی یک هنرمند براش خیلی اهمیت پیدا میکنه که چگونه باید یک مفهوم رو بیان کنه، به چه شکلی بیان کنه، و دعواهای فرم و محتوا و اینها بیان میشه. هم برای منتقد خیلی مهمه که او باید بدونه که درک یک اثر هنری چه شکلیه و متناسب با اون حالا بیاد ارزیابی کنه یک اثر هنری. و هم برای مخاطب خیلی مهمه که سیستم یا اون دستگاه نظری که داره از یک اثر هنری برداشت‌هایی رو میکنه بشناسه، تا بتونه بحث زیبایی شناسی رو که من مفصل‌تر یه قدری جلوتر توضیح خواهم داد، که زیبایی شناسی شاید دو تا وجه داره، یکیش بحث زیبایی شناسی حسیه، یکیش بحث زیبایی شناسی که اساسش قضاوت صورت میگیره، اون رو داشته باشه و بتونه از یک اثر هنری لذت ببره و بیشتر لذت ببره، و چه ویژگی‌های شناختی باید درگیر بشن تا یا درگیر میشن تا یک فرد از یک اثر هنری لذت ببره. این یه مسئله خیلی مهمه. بنابراین علوم شناختی با خیلی از رشته‌های مختلف، نه تنها هنر، درگیری داره، به واسطه اینکه ما در هنر یک تولیدی داریم، یک اثری داریم که اون اثر با حواس ما درک میشه. این حواس همش کجا مجتمع؟ در مغز مجتمع. حالا سوای این که یک آدمی مشکل بینایی یا اینها داشته باشه، یه آدم سالمی رو در نظر بگیریم، در مغز بررسی میشه. علوم شناختی علمیه که داره به ذهن یا مغز داره میپردازه، بنابراین داریم دستگاه ارزیابی یک اثر هنری رو بررسی میکنیم در علوم شناختی. ما هم وسیله ادراکمون در هنر چیه؟ همون مغز. این دوتا در هم تنیدن، یعنی هنر و علوم شناختی به واسطه این که یه وجه مشترکی دارن به نام ذهن یا مغز، که حالا تفاوت‌های بین اینا باید قائل شد، ولی کن حالا ما الان موضوع بحثمون نیست، اینها به واسطه این اشتراک به هم خیلی نزدیکن، در هم تنیدن و رابطه عمیقی وجود داره بین این دوتا. بعد عرض کردم در سه سطح هم میشه اینو بیانش کرد دیگه، در سطحی که هنرمند داره اثر رو تولید میکنه، منتقدی که داره اثر رو ارزیابی میکنه، و مخاطبی که داره لذت میبره از این اثر. این میشه رابطه بین علوم شناختی و هنر. گرچه ما توقعمون اینه، من همین الان دوست دارم بگم این رو، که امیدوارم در آینده علوم شناختی به اندازه‌ای که مثلا در هوش مصنوعی الان فعال، در ادویکیشن یا هم آموزش پرورش فعال، در روانشناسی فعال، در هنر هم فعال بشه، از اون جهت که بتونیم هر آدمی بتونه فیلم خودش رو بسازه، یعنی ما یه بتونیم یه خروجی بگیریم از آدم‌ها و هر آدمی تصوراتی که داره رو بتونه پیاده کنه و دیگران ببین.
بسیار خوب، خیلی ممنون. آیه آذرسا، در مورد این دو در واقع زمینه‌ای یا دو شاخه‌ای که میشه به عنوان شاخه‌های ارتباط زیبایی شناسی و علوم شناختی در نظر گرفت، که آیه طباطبایی هم اشاره فرمودن، بحث در واقع زیبایی شناسی تجربی و زیبایی شناسی عصب شناسی.